بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا، دعاهای زیادی به مردم دارند. البته دعاهای حضرت در ارتباط با مخاطبینشون و مردم زمانشون نبوده، دعاهاشون یک دعاهای عامی بوده و این دعاها رو قرار می دادن برای هر مرد و زنی که در دنیا دارای خصلت‌هایی بشن. زحمت بکشن، ارزش‌ها رو بشناسن و این ارزش‌ها رو بعد شناختن در خودشون ظهور بدن. این گونه افراد دعا می‌کردن. حالا این افراد می‌خواست در زمان خود پیغمبر متصف به این صفات بشن، دعا شامل حال اونها میشون، یا بعد از پیغمبر تا روز قیامت متصف به این صفات بشن، دعا شامل حال اونها میشون. و دعای پیغمبر هم یک دعاییه که اجابت شدنش قطعیه، مسلمه، چون نه در وجود مقدس خود رسول خدا مانعی وجود داشته که اون مانع باعث بشه دعا مستجاب نشه، که یه سلسله موانع در وجود خود آدم باشه اونا باعث میشه دعا مستجاب نشه، مثل حرام خوری. پروردگار عالم اعلام فرموده، مجهول نذاشته مسئله رو، که هر کسی آلوده به حرام مالیه دعای او بی‌ارزش و شایستگی اجابت نداره. حالا ممکنه شما بپرسید یه حروم خور برای چی دعاشو خدا مستجاب نمی‌کنه؟ خب مستجاب کنه. چه عیبی داره؟ اینجا باید گفتش که هر گناهی جریمهی براش قرار داده شده. یکی از جریمه های حرام خوری در دنیا اجابت نشدن دعاست. نمیشه من برم مال مردم رو به ستم بخورم، کلا سر مردم بذارم، با مردم تقلب بکنم، زندگی مردم رو در مضیقه بندازم، دل مردم رو بسوزونم، خدا هم به من رحم بکنه. خوبه این؟ یعنی این عمل درستیه که من آتیش به زندگی مردم بزنم، پشتشم بیان بگم خدایا مشکل منو حل کن. تو خودت برای دیگران مشکل ساختی، چه توقعی از پروردگار داری که مشکلتو حل بکنه؟ تو حتی میتونی بدون دعا کردن با حل مشکل دیگران مشکلتو حل کن. خیلی جاها احتیاجی به دعا نداره برای اینکه مشکل حل بشه. یک کسی اومد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد مشکل داره. فرمودن پول به مشکل دار بده. یعنی باز شدن گره کارت منوط به اینه که یه گرهی از کار یه کسی باز بکن. اتفاقا این مسئله رو خداوند در قرآن مجید در یک قطعه از یک آیه بیان میکنه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. شما اگر به کسی خوبی کردید در حقیقت به خودتون خوبی کردید. اگر گره از کار کسی باز کردید، گره از کار خودتون باز کردید. اینکه در روایات ما به خصوص خیلی تأکید بر صدقه شده، همین قانون رو داره میگه که شما با صدقه دادن چون دلی رو شاد میکنید، گرهی رو باز میکنید، مشکلی رو حل میکنید، دل خودتون شاد میشه، مشکل خودتون حل میشه، مضیقه زندگی خودتون برطرف میشه. در روایت داره که مسیح با یارانشون از کنار یه خونه رد شدن، به یارانشون فرمودن امشب اینجا یه عروسیه، ولی عروس امشب شب آخر عمرشه و میمیره. فردا صبح یکی چند تا از اونایی که دیروز با مسیح بودن اومدن از اونجا رد بشن، فکر میکردن سرده رو سیاه پوشوندن و الان قوم خویشای مرد و زن اونجا جمعن و دارن ناله میزنن، گریه میکنن، دیدن هیچ خبری نیست، مشکلی نیست. یکیشون در زد، یکی با لباس ترتمیز و نو اومد دم در گفتش که اینجا دیشب عروسی بوده؟ گفت بله. گفت حادثه پیش نیومده؟ گفت نه. خب یه پیغمبر اولی العزم مانند وجود مبارک مسیح خبر میده امشب اینجا عزا خونه میشه به خاطر اینکه عروس از بین میره، چطور خبرش دروغ از آب در اومد؟ انبیا که دروغ نمیگن. اومد پیش مسیح، که ما رفتیم در این خونه رو زدیم، هیچ خبری نبود، همه شاد راحت خوب. قبل از اینکه جواب مسیح رو من بدم، از قرآن دو مطلب براتون بگم که مطلب ریشه‌ای مورد قبولتون قرار بگیره. قرآن مجید از دو پرونده اسم میبره که این دو پرونده مربوط به کل عالمه، نه مربوط به ما تنها. تمام هستی در علم پروردگار که صاحب هستی و مالک هستی و کارگردان هستیه، دو پرونده داره. نام یک پرونده که نامگذاریش هم مال خود پروردگاره، پرونده محو و اثبات، که حالا من آیهشو میخونم براتون. لغت محو که براتون روشنه، یعنی پاک کردن، از بین بردن، محو کردن. اثبات هم یعنی بر جا گذاشتن. یه پرونده. پرونده دوم اسمش ام الکتاب، یعنی ریشه اصلی پرونده. تمام موجودات هستی از ابتدا که آفریده میشن به اراده خدا یه سلسله برنامه در پرونده محو و اثبات دارن، یه سلسله پرونده در ام الکتاب دارن. مثلا مرگ، همه براشون پرونده مرگ نوشته شده، اما برای همه دو تا مرگ نوشته شده. یه مرگ در پرونده محو و اثبات که اون مرگ رو خدا قطعی قرار نداده، فقط نوشته شده این انسان در این تاریخ دارای مرگ، اون وقت یه الا کنار مرگش خدا گذاشته، مگر این که از گناهان کبیره توبه کنه، مگر این که مشکل کسی رو حل کنه، مگر این که صدقه بده، مگر این که به کسی خدمت بکنه. اگر یکی از این کارای خیر رو انجام بده، نه این مرگ برای اون نخواهد رسید. مسئله مرگش میشه همون مرگی که در ام الکتاب، که هیچ عاملی در اون مرگ تأثیر نمیتونه بذاره. یا مثلا در اون پرونده محو و اثبات نوشته شده یه همچین تصادفی برای همچین آدمی بناس پیش میاد یه 10 سال گوشه رخت خواب بیفته، مگر این که دلی رو خوش کنه. اون دل خوش کردن این تصادف رو محو میکنه، اون صدقه این مرگ رو محو میکنه. این به اراده حق. بنابراین همه مرگ حتمی دارن، همه مرگ غیر حتمی دارن. باز برای تأیید این مطلب، مردم زمان نوح هم خیلی به گناه آلوده بودند، مثل بعضی از مردم زمان ما، و همین که مزاحم نوح بودن، حمله می کردن، تهمت می زدن، کتک می زدن، توهین می کردن. 950 سال نوح گرفتار مردم بود، خودش چنان که در سوره نوح به پروردگار عالم میگه من تمام روزهای این مردم رو هدایت کردم که بیان با تو آشتی کنن، بیان برن بهش. شب هدایت کردم، در پنهان هدایت کردم، در آشکار هدایت کردم. جواب این مردم به دعوت من 2 چیز بود: یکی انگشتاشونو میکردن تو گوشاشون که صدای منو نشنن، و این بزرگترین جنایت به خوده که آدم گوشش رو ببنده که صدای حق رو نشنوه، ولی کاملا باز بگذاره که صدای باطل رو بشنوه. یعنی یه صدای رو تو خودش را بده برای تخریب انسانیتش، صدایی رو را نده برای آبادی ساختمان آدمیتش. ادیبان ما می فرمودن آدمی فربه شود از راه گوش. آدم از راه گوش ساخته میشه. گاو و خر فربه شود از راه نوش. برای این که بدونید گوش چقدر مهمه در شنیدن صدای حق. من خودم زمینه آشنا شدنم با حق، زمینه آشنا شدنم با صدای قرآن، زمینه آشنا شدنم با صدای هدایت به وسیله آهنگر ماشین بود. 40 سال پیش یادم هم نی برخورد من با این آهنگر ماشین سببش چی بود یادم نمیاد، ولی اولین برخورد من با این آدم روز پنجشنبه بود که در همون برخورد با اینکه تفاوت سنی هم داشتیم، من شیفته اخلاق و رفتار و کردار و ادبش شدم. لباسم تنش بود، لباس گیریستی و چرب و روغنی، و ولی بیانش، چهرش، حرف زدنش، نگاه کردنش که بعدن فهمیدم خود این تمام این ارزش‌ها رو از صداهای پا پاک شنیده شده از مرحوم شهید نواب صفوی به دست آورد. به من گفت فردا جمعه است، یه جلسه ای هست، دلم میخواد قرار باید بذارم اگر بتونی با من بیای اون جلسه. گفتم ای بیننده. گفت اون جلسه 7 صبح تا 9 صبح. من فکر کردم یه هیئت، حالا میریم و یه 400-500 تا توی خونه بزرگ و دعای ندبه و بعدم مداح میخونه، واعظ میخونه، بعدم صبحونه میدن. یه همچین ذهنیتی داشتم. همون وقتی رفتم دیدم یه خونه یه حدود شاید 100 متر، 3 تا اتاق، سقف خونم چیرچوبیه، 10 نفر اونجا. از اون 10 نفر همین یه نفر مونده، همه رفتن. علی اگر خدمت شما در این خانه اهل بیت بگم اون 10 نفر هر کدامشون یک ملت بودن در فور بودن از ارزش‌ها، درست گفت. یکیشون شغل فرفروشی داشتن، میومد مغازه، اما اون زمان 40 سال پیش بعضیا که الان جزء مراجع معروف قمن، از قم میومدن تو این جلسه، از دهن این فرفروش اسرار معارف الهی رو بشنن. یه چهره های عجیبی بودن. ما با اینا دیگه گره خوردیم، یعنی با اینا بودیم تا تک تکشون از دنیا رفتن. نفس هم اینا، حرفای هم اینا، نگاه هم اینا، اطوار هم اینا، منش هم اینا، دعا کمل خوندن اونا که من نمونه شو دیگه ندیدم تو هیچ جای ایران، دعای عرف خوندن اونا من رو به این مسیر کشید که هرچی دارم یادگار همون مجلسه، یعنی یادگار همون نفسهاست، یادگار همون زبانهاست، یادگار همون دهنهاست. این جنایته که انسان در گوششو بگیره صداهای پاک رو نشنید. به قول سعدی در گلستان گفت یه شب یه جلسه ای بودیم، نوشته یه شب در یه مجلسی بودیم، به اصطلاحی که خود سعدی میگه مجلس سماع، حال عارفانه، جمع شده بودن اهل حال که با نفسی، با خوندنی، با حالی، با نالهی، با گریهی شب رو بگذرونی. یکی از کسانی که در جلسه شرکت کرده بود حوصله‌شو نداشت، ظرفیتشو نداشت، خوشش نمی‌اومد. برگشت به صاحبخونه گفت زیبقم در گوش کن تا نشنم، پنبه بذار تو گوشم، نمیخوام این صدا رو بشنوم. اگه پنبه نداری تو گوشم بذاری نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم، در خونه رو واکن درم. یه جمله ای هم در اینجا امیرالمومنین دارن خیلی با ارزش، می فرماید صدای معنادار به درد خور، صدای حکیمانه، صدای سازنده، از کسی شنیدی بشنو، به خود گوینده کار نداشته باش. ممکنه گوینده یک کافر باشه اما یه دفعه یه حرف خوبی بزنه، تحولی در زندگی تو ایجاد بکن. سعدی میگه مرد باید که گیردن در گوش ور نوشته از پن بر دیوار. حال دیوار باش، دیوار با یه تابلو آدمو بیدار کنه، چه عیبی داره؟ عمل یه حیوان آدمو بیدار بکنه، چه عیبی داره؟ سعدی میگه یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند از لطف و صنع خدای. دید روبه نه پا داره نه دست، اما سرمو رو گنده است. پیش خودش گفت این بدین بی دست و پایی از کجا میخورد که را نمیتونه بره، پرشم که نداره، یه جو افتاده، این چجوری میخوره، این چجوری زنده است؟ وایساد دید یه شیر درنده یه تیکه لاشه یه گوش تو دهنشه، بودو بودو اومد مقابل این روباه بی دست و پا، این گوشت ترتمیز و گذاشت جلوش و رفت. روباه هم شروع کرد این گوشت رو خیلی خوشمزه خورد و سیر شد و روباه رسید، شیر رسید، روباه دهنش رو وا کرد، شیر رفته بود دهنش رو پر آب کرده بود، اوورد به اندازه این که این غذا خورده تشنش و آب ریخت تو دهنش. بعد این مرده گفت خدایی که روبای بی دست و پا رو با شیر درنده که باید خود این روبا رو یه لقمه کنه داره روزی این روبا رو میده، من چرا برم دنبال دزدی، رشوه، قصد، مال مردم خوری؟ یعنی خدا اندازه هیکل من تو این سفره غذا برای من درست نکرده، لباس و مسکن برای من قرار نداده، حالا یه روباب و شیر به آدم درس بدن، چه عیبی داره آدم درس بگیره؟ چه عیبی داره؟ یه وقتی من یادم یه شیر وحشی رو شیراز سید کردن و انداختن توی یه قفس آهنی و قفلای بزرگ هم زدن که این در رو با فشاری که میاره وا نکنه بزنه بیرون. یه دختر 10-12 ساله این علاقه‌مند به این شیر شد و اصرار داشت بره تو قفس پیش شیر و بیاد بیرون. پدر مادر ناراحت، شیروان نگران، اما اصرار داشت. بالاخره قرار رو بر این گذاشتن که این دختر میوه، گوشت، مواد غذایی بیاره، از این سوراخ‌های کوچک قفس با دست خودش بده تو. یه مدتی گذشت، دیر که میکرد میدیدن شیر نگران میشه. دو روز اتفاق میافتاد این بچه با پدر مادرش از شیراز میرفتن، میدیدن شیر از دست شیروان غذا نمیخوره، کسل، قرآن یا آیه ای داره تو سوره مبارکه الرحمن که برای مرده ها میخونن، با حال این که این سوره رو باید برای زنده ترین زنده ها بخونن، چون اول سوره که بیان نظام هستی، صحبت قوانین حاکم بر آسمان ها و زمین و ماه و خورشید و نباتات، خب این به چه درد مرده میخوره؟ با این سوره باید زنده ها رو آگاه کرد، عالم کرد. خیلی حرف داره این سوره. بعدش هم صحبت دریاها رو میکنه، بعد صحبت لؤلؤ و مرجان میکنه. خب بیچاره مرده کفن پوسونده لؤلؤ و مرجان به چه دردش میخوره؟ هیچ جام ننوشته الرحمن برای مرده ها بخونین، همه جا نوشته قرآن رو برای زنده ها بخونین. مرده رو باید مشکلش رو حل کرد، باید خانوادهش ببینن چند سال نماز نخونده، تکبر کرده به خدا، چند سال روزه نگرفته، با بدهجابی و بیهجابی چند صد تا رو گمراه کرده. یه کار دیگه باید براش بکنه، نه قرآن. قرآن مجید داره هل جزاء الاحسان الا الاحسان، در برابر نیکی غیر نیکی چیزی هم هست؟ نه. این شیر و این دختر دو روز که نمیومد شیر اصلا غذا نمیخورد، کسل بود، چنباتمه میزد، جنب و جوش نداشت، انگار میخواست گریه کنه. بالاخره کار به جایی رسید که این دختر روزی دوبار میومد، قفل و وا میکردن، میرفت تو قفس، میشست پیش شیر، شیرم در مقابلش زانوی ادب میزد، دهنشو وا میکرد، یعنی من از دست تو راحت غذا میخورم. خوش شیر با آدم درس بده که اگر احسان کنی رحم کنی رحم میبینی. چیکار داری؟ کی داره میگه؟ یعنی حضرت میفرماید در مقابل هویت و آبروی مردم ساکت باشیم، حرف خوبه بشنویم. این یهودی، این مسیحی، این زردشتی، این کافر، این شیر، این روباه، حرفشون عملشون یه شی به درد نمیخوره؟ امیرالمومنین میگه نه، هر خوبی از هر کسی ارزش داره. یه وقت یه کسی به حافظ اشکال کرد. حافظ آدم درس خونده‌ای بود، ملا بود، حافظ کل قرآن بود، عارف بود، حکیم بود، فلسفه خونده بود، تفسیر خونده بود، یتیمم بود، تمام این درسایی هم که خوند خرج تحصیلشو خودش داد از طریق خمیرگیری نونوایی. شبا میرفت خمیرگیری میکرد تا صبح، یه مزدی میگرفت، صبح هم یه دو سه ساعت میخوابید و بعد میرفت درس تا حافظ شد. حالا خیلی بچه های ما باباشون میلیونرن، خونه ها 500 متر، ماشین هم زیر پاشونه، بالاترین هنرشون دختربازی سیگاره، نشستن با یه مشت جوانای بدتر از خودشون. یه روزی هم چشوا میکنم میبینم ظرف عمر که پر از لجن شده، حالا باید چی کار کرد؟ حالا هیچی، دکتر بهش میگه دستگاه تنفست بر اثر افراط در سیگار آماده سرطان شده، کلیت مشکل داره، خونت مشکل داره، بیا گوشه بیمارستان یا خوب میشی یا میمیری. به حافظ ایراد کرد، گوش شعرهایی به این خوبی، شعرهایی که همه میگن لسان الغیب گفته، یعنی زبانی که وصله به اون طرفه، شعرهایی به این معنی داری. تو چرا اولین شعر اولین دیوانت این شعر الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل. چرا دیوان تو به این شعر داره افتتاح میشه؟ گفتن برای اینکه گوینده این شعر که یه غزل یزید ابن معاویه قاتل حسین ابن علیه، و تو این شعری که مال یزیده وردشتی و وردی اول دیوانت، فکر میکنی چی جواب داده باشه که طرف قانع شده باشه؟ خیلی قشنگ جواب داد، گفت من دیدم که یه گوهر پرقیمتی از دهن یه سگ افتاده، حیف عبدین داره، سگ بیارزشه، گوهری که از دهنش افتاده که میارزه. اونو ما برداشتیم با بقیه شعرهای بعدی ترتمیزش کردیم، گذاشتیمش تو این خزانه دیوانه بود. چی کار داری؟ کی داره میگه؟ چی کار داری؟ رو چی نوشته؟ چی کار داری که اونی که داره درست میده حیوانه؟ امام حسین 50 تا حیوان رو نام میبره در یه روایت، از هر کدوم از این 50 تا یه درس به انسان میده. 50 تا حیوان. حضرت خب آگاه به این حریم بوده، آگاه به زبان غیر انسان ها بوده، میفهمیده این سر و صداهایی که در درون حیوانات معنی داره. خدا که این صدا رو بی معنا به اینا نداده، این صداها بیان باطن حیوانات، حیواناتی که قرآن میگه همشون به پروردگار شعور دارن، همه. خر یه خداشناس خوبیه طبق قرآن، گاو، شتر، گوسفند، مار، عقرب، روباه، خوک، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، این من شیئن الا یسبح و بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم تمام موجودات طبق این دعایه به ما میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اما اگه یه محرمی مثل ابی عبدالله پیدا کنیم، او صدای ما رو میفهمه که صدای ما آیات دیگر خداست، ولی بر صفحه وجود ما حیوانات. خب برگردیم به اول کلام. اینا توضیحی بود بر مانع دعا. مانع نباشه دعا مستجاب میشه. مانع یا در خود آدمه یا در دعاش. مسیح دروغ نمیگه، راست میگه. به مسیح گفتن تو دیرو به ما گفتی تو این عروسی عروس خانوم میمیره، ما صبح رفتیم هیچ خبری نبود، عروس هم زنده بود. گفت باید عروس زنده بمونه. من دیشب تو پرونده اولش دیدم که این میمیره امشب، چون این خونه کهنه است، یه مار زهردار درش لانه داره. دیدم که این مار عروس رو میزن. نمرد عروس؟ نه. گوه حالا تو پروندهش دیدم مهمونا که رفتن، عروس با دوماد که تنها شد، یه شام حسابی برای عروس دوماد رو بردن. بسم الله الرحمن الرحیم اومدن دست ببرن دوتایی به ظرف غذا، از تو کوچه یه صدای ناله بلند شد که چراغ خونتون روشنه، معلوم میشه بیدارین، من هیچی گیرم نیمده بخورم. عروسم به داماد گفت این غذا رو ورد و بدیم بیم خدا خوشش. مشکل شکم یکی رو حل کردن، خدا مشکل حیاتشون رو حل کرد. همه جام لازم میادم دعا بکنه، با کار خیرم میتونه مشکلش رو حل کنه. در هر صورت رسول خدا یه دعا کننده بود که دعاش مستجاب بود، چون نه گیری در خودش بود. یه گیر دعا که مستجاب نمیشه خوردن مال حرام، و نه گیری در دعاش. دعا کرد خدایا رحمت تو رو نصیب کسی کن که این پنج خصلت درش باش: یک، برای آخرتش توشه بفرسته، غافل زندگی نکنه تو دنیا. اگه دنیا شده را آباد میکنه، آخرتش هم آباد کنه. رحمت تو نصیب او. دو، رحمت تو نصیب او کن که زبان دروغ نداره، راست میگه. سه، رحمت تو نصیب کسی کن که بخیل نی، دست به جیب. چهار، رحمت تو نصیب کسی کن که نگذار شهواتش آزاد بشه، که هر جا بخواد بره، هر کاری بخواد بکنه، با هر کی بخواد رابطه برقرار بکنه. چون شهوات اگه اینجور آزاد بشه، جامعه رو آلوده میکنه. و رحمت تو نصیب کسی کن که خواسته های غلط نفسش رو گوش نده. حالا این پنج مسئله هر کدوم شرحی داره، من سعی میکنم شرح هر کدومو اول از قرآن مجید براتون بگم، شرح مسئله اول رو فردا اگر زنده بودم از قرآن میگم، آدرسشم میدم، اگه دلتون بخواد این آیه رو مطالعه کنید قبل از شنیدن سخنرانی. بسیار آیه مهمیه در قرآن، آخرین آیه سوره مبارکه مزمل. امروی زخمی بر زخمهای اهل بیت اضافه کردن، بیرحمها، نامردها، بدتر از حیوانات. این که میتونستن شترا رو ببرن کنار خیمه های نیم سوخته، اهل بیت رو اونجا سوار بکنن به اسارت ببرن. اما عمر سعد دستور داد هر 84 زن و بچه داغ دیده رو بیارید کنار میدان کربلا، با دیدن این بدنهای قطعه قطعه سواره بر شتر بشن. که اومدن همه رو بردن. اینجا دو سه تا برنامه پیش اومده، من یکیشو براتون میگم. زینب کبرا نشسته بود تا سوار بشن روی زمین، بدن قطعه قطعه ابی عبدالله رو روی دامن گذاشته بود، در حالی که داشت گریه میکرد و ناله میزد یه مرتبه چشمش به زین العابدین افتاد رو شتر، یه جوری داره بدن بابا رو نگاه میکنه که الان نزدیک جان بده. بدن رو رها کرد، دوید اومد روبروی زین العابدین. ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ صدا زد عمه مگه این حجت خدا نیست که با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاده؟ و بعد یه حرفی به زینب کبرا زد، ای کاش به ما نمیرسید این حرف. صدا زد عمه من گمان میکنم این مردم ما رو مسلمان نمیدانم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.